جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
واشنگتن دریافت نامه از محمود احمدی نژاد خطاب به باراک اوباما را تایید کرد. مهدی کروبی میگوید پروژه برخورد خشونت آمیز با مردم شکست خورده است. خاکسترهای آتش فشانی همچنان فضای پروازی کشورهای اروپایی را به روی هواپیماهای مسافری بسته نگه داشتند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 29 فروردین سال 1389 هجری شمسی برابر با 18 آوریل سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. کاخ سفید تایید کرد که در ماه گذشته میلادی نامه از رئیس دولت جمهوری اسلامی خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دریافت داشته است. مایکل همر سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این باره میگوید که احمدی نژاد نامه‌ای برای رئیس جمهوری ارسال کرده، اما اکنون قصد نداریم در مورد جزئیات این نامه توضیحی ارائه دهیم. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه گذشته در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران موضوع ارسال نامه به رئیس جمهوری آمریکا را مطرح کرد. این دومین نامه آقای احمدی نژاد است که به رؤسای جمهوری آمریکا ارسال می‌شود. نامه نخست وی خطاب به جورج بوش پاسخی را از جانب کاخ سفید به همراه نداشت. مهدی کروبی از شکست پروژه افراطیون در برخوردهای خشونت‌آمیز با خواسته‌های مردم خبر داد. سایت اینترنتی سهام نیوز گزارش داد مهدی کروبی روز جمعه با حضور در منزل بهاره هدایت، یکی از اعضای زندانی دفتر تحکیم وحدت، با انتقاد از ادامه برخوردهای خشن با فعالان سیاسی و مدنی نسبت به این گونه اقدامات ابراز تأسف کرد. آقای کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، روش‌های خشونت‌آمیز در سرکوب خواسته‌های مشروع مردم را کم اثر خواند. بیشتر فضای پروازی کشورهای اروپایی همچنان به روی هواپیماهای مسافری بسته است. با پوشش آسمان بیشتر کشورهای شمال، مرکز و قسمت‌های از جنوب اروپا، با خاکسترهای آتش فشانی، تمام پروازهای مسافری تا دوشنبه آینده لغو شده است. در پی فوران آتش فشانهای آیودلوک در ایسلند و رانده شدن خاکسترها با بادهای اقیانوسی به روی اروپا، 16,000 پرواز مسافربری تنها در روز جمعه در این کشورها لغو شد. وبسایت اینترنتی کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ابلاغ حکم دادگاه بدوی به محمد نوریزاد خبر داد. بر اساس این گزارش، محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز معترض به نتیجه انتخابات که بعد از نارامی‌های اخیر دستگیر شد، به 3.5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای نوریزاد به دلیل انتشار 3 نامه به رهبر جمهوری اسلامی و یادداشتی انتقادی خطاب به رئیس قوه قضاییه 29 آذر ماه گذشته بازداشت شد. گروهی از افراد لباس شخصی روز شنبه در شیراز به دفتر آیت الله علی محمد دستغیب حمله کرده و بر روی تابلو و ورودی دفتر رنگ سیاه پاشیدند. این چندمین بار در طی ماه‌های اخیر است که دفتر مرجع تقلید و نماینده مجلس خبرگان رهبری مورد حمله نیروهای لباس شخصی و امنیتی قرار می‌گیرد. عکس‌های حمله اخیر در سایت برهان، سایت رسمی آیت الله دستغیب، منتشر شده و از این حمله به عنوان اقدامی خلاف شرع و قانون یاد شده است. این بود مهمترین اخبار تا این ساعت.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله بامدادی. نامه جدید محمود احمدی نژاد به باراک اوباما، با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می کنیم. نشست خلع سلاح هسته‌ای در تهران، انتقادات رهبران جمهوری اسلامی از آمریکا. درخواست زندانیان سیاسی از دبیرکل سازمان ملل برای بازدید از زندان اوین در جریان سفرش به ایران. درگذشت شجاع‌الدین شفا، نویسنده و پژوهشگر در پاریس. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. و واشنگتن تایید کرده است نامه ای از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دریافت کرده است. خبرگزاری ایرنا اخیراً به نقل از اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد گزارش داد رئیس جمهوری اسلامی این نامه را در راستای دیپلماسی عمومی و تاثیرگذاری بر افکار بین المللی نوشته است. با همه اینها تاکنون نه واشنگتن و نه تهران به جزئیات نامه محمود احمدی نژاد اشاره‌ای نکردند. محمود احمدی نژاد در پی پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامه تبریکی برای وی ارسال داشته بود. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی می‌پرسد محمود احمدی نژاد در انتظار چه پاسخی از باراک اوباما است؟ عباس میلانی در آمریکا.
من نمیدونم منتظر چه پاسخی هستن، ولی حدس میزنم که پاسخی که دریافت خواهند کرد شبیه به همون پاسخی است که نامه های پیشونشون دریافت کرده. یعنی هیچ، این نامه ها من مضمون یکی رو که ندیدم، ولی از اون چی که ازش شنیدم و اون چی که از نامه های قبلی دیدم، اینها نامه های دیپلماتیک نیست، اینها شطحیاتی است که به ذهن ایشون رسیده و مثل همه شطحیات دیگه نمیشه زیاد جدیش گرفت. این حرفایی که ایشون در چند روز اخیر زدن و به نظر میاد که مضمون نامه هم از همین جنس است، حرفای قبیل این که حمله سپتامبر 11 حمله ساختگیست، کار خود آمریکاست. این نوع شطحیات واقعا نه مستحق جواب هست و نه گمان میکنم جوابی دریافت خواهد کرد.
آقای دکتر میلانی، روزنامه واشنگتن پست نوشت که کاخ سفید قصد پاسخ به نامه اخیر رئیس جمهوری اسلامی رو نداره. اگه چنین باشه، میدونیم که محمود احمدی نژاد یک بار دیگه هم در آغاز انتخابات باراک اوباما به اون نامه نوشت و آنگونه که از متن نامه اولیه میشد فهمید این گونه بود که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور آمریکا رو رهنمود میدن و نصیحت میکنن. شما چه اشکالی در نامه های رئیس جمهوری اسلامی میبینید که به این گونه بی پاسخ دست کم رسمی میمونن؟
من ندیدم که تا به حال رهبر یک کشوری مثل ایران با تمام سوابقی که شخصی مثل آقای احمدی نژاد داره و رژیمی مثل جمهوری اسلامی داره به خودش این حق رو بده که به یک رئیس جمهوری، اون هم مثل باراک اوباما رئیس جمهوری که به هر حال تغییرات جدی در آمریکا ایجاد کرده، پند و اندرز بده. اصولا در عرف دیپلماتیک این نوع نامه ها رسم نیست و به خصوص نامه های آقای احمدی نژاد نامه های متعارف حتی پند و اندرز هم نیست. من واژه محترمانه براش استفاده کردم، گفتم شطحیاته، ولی میشه از شطحیات هم واژه های خیلی دقیق تری استفاده کرد که خیلی شاید برای رادیو مناسب نباشه. این نوع نوشته ها نه در عرف دیپلماتیک هست، حتی نه در عرف روابط انسان ها با انسان ها هست. یعنی شما اگر من به شخص شما دو تا نامه بنویسم، سه تا نامه بنویسم، نامه 15 صفحه‌ای بنویسم، نامه 20 صفحه‌ای بنویسم و یک ساعت جواب دریافت نکنم، اگر ادامه بدم در این نامه نویسی، خب یه چیزی در کار من عیب داره دیگه. فقط عرف دیپلماتیک نیست که میگه بعد از سه تا نامه اگه جوابت نایدن ننویس، در عرف انسانی هم حتی این هست. بعدم حرفایی که به نظر میاد در نامه هست، یعنی اون چی که از گفته های آقای مشایی به نظر میاد و اون چی که از گفته های چند روز اخیر ایشون برمیاد، از هیچ رئیس دولتی آدم انتظار نداره که این مزخرفات رو در مورد سپتامبر 11 مثلا بگه یا در مورد هولوکاست بگه. شما کدوم رهبر دنیا رو سراغ دارید که بیاد یک چنین حرفای بی اساسی، حرفای جنون آمیز رو بزنه؟ کدوم دولتی در دنیا حاضر 4000 نفر شهروندان خودش رو به کشتن بده؟ برای چی؟ به خاطر اینکه بخوان ایران رو تحت فشار قرار بدن؟
به هر حال آقای احمدی نژاد این نامه رو به عنوان رئیس دولت ایران ارسال کرده. فارغ از اینکه این نامه پاسخی دریافت کنه یا نه، گمان میکنید که این گونه نامه نگاری چه پیامدهایی برای ایران میتونه داشته باشه؟
ببینید، این نوع حرفا زدن واقعا برای ایران آبروی کمتر داره، چون در دنیا متوجه شدن که این رژیم نماینده واقعی سلوک مردم ایران نیست. ولی به هر حال هم شما گفتید رئیس دولت ایران دیگه در شرایط فعلی، به هر حال این شطحیات بها داره، بهاش زد اصد بیکاریه، بهاش تورمه، بهاش عدم جلب سرمایه خارجیه، بی قیمت نیست این اشتباهات.
عباس میلانی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رهبران جمهوری اسلامی در نشست دو روزه خلع سلاح هسته‌ای در تهران از آمریکا انتقاد کردند. رضا الفت گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد میگوید باید عضویت آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآید. رئیس جمهور ایران در مراسم افتتاحیه نشست خلع سلاح هسته‌ای در تهران ضمن انتقاد مجدد از آمریکا اعلام کرد که ایران برای خلع سلاح هسته‌ای پیشنهاداتی دارد.
تعلیق عضویت دارندگان، استفاده کنندگان و تهدید کنندگان به سلاح هسته‌ای از آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام، به خصوص دولت آمریکا نباید عضو شورای حکام آژانس باشد. تلاش جمعی برای اصلاح ساختار شورای امنیت یا باید حق وتو که ناعادلانه و غیر انسانی و غیر دموکراتیک است لغو شود، و یا کشورهای دیگری از آمریکای لاتین، از اروپا، از آفریقا و از آسیا نیز دارای امتیاز وتو شوند تا حداقل اعتماد به شورای امنیت ایجاد گردد.
نشست خلع سلاح در تهران به میزبانی محمود احمدی نژاد درست یک هفته پس از نشست مشابهی در واشنگتن به میزبانی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا برگزار شده است. در نشست واشنگتن سران و رؤسای جمهور بیش از 40 کشور از 5 قاره جهان حضور داشتند. در نشست تهران هیچ رئیس جمهور و یا نخست وزیری از سایر کشورها حضور ندارد. پیش از شروع نشست تهران، منوچهر متقی وزیر خارجه ایران گفته بود که مهمانانی از بیش از 60 کشور جهان در نشست حضور خواهند یافت. چند روز بعد در 25 فروردین رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت 15 وزیر خارجه به تهران خواهند آمد. این رقم چند روز قبل از برگزاری نشست تهران اصلاح شد و گفته شد 14 وزیر خارجه در نشست تهران حضور خواهند یافت. اما اکنون که نشست شروع شده است، خبرگزاری‌های دولتی و نزدیک به دولت در ایران گفتند 7 وزیر خارجه در نشست حضور دارند. نخستین وزیر خارجه که به تهران آمد، وزیر خارجه کشور آفریقایی سوازیلند بود که از لوبامبا، پایتخت این کشور، به تهران آمد و از مقامات ایران برای احداث کلینیک هلال احمر در کشورش و نیز واردات دارو از ایران قول مساعدت گرفت. 6 وزیر خارجه دیگر نیز که در اجلاس تهران حضور یافتند، عبارتند از وزیر خارجه کشور آفریقایی آفریقای مرکزی، وزیر خارجه ترکمنستان، وزیر مشاور در امور خارجه عمان و وزرای خارجه لبنان، سوریه و عراق. البته همان گونه که انتظار می رفت، به دلایل تنش بین ایران و آمریکا و کشورهای غربی، هیچ یک از وزرای اروپایی در نشست تهران حضور ندارند. اما وزرای خارجه چین و روسیه نیز که نسبت به کشورهای اروپایی روابط بهتری با ایران دارند به نشست تهران نیامدند. همچنین نشانی از وزرای خارجه قدرت‌های منطقه‌ای نظیر برزیل، هند و آفریقای جنوبی در نشست تهران دیده نمی‌شود. در بین کشورهای مهم عربی نیز مصر و عربستان وزیر خارجه خود را به تهران نفرستادند. البته از 22 کشور عرب فقط 4 کشور عمان، عراق، سوریه و لبنان وزرای خارجه خود را به تهران فرستادند. با این وجود هنوز معلوم نیست که چرا برخی از همسایگان ایران نظیر پاکستان، ترکیه، آذربایجان و حتی افغانستان حاضر نشدند وزیر خارجه خود را به تهران بفرستند. ولی جای خالی چند وزیر خارجه دیگر میتواند پرسش برانگیز باشد. وزرای خارجه ونزوئلا، بولیوی، اکوادور و نیکاراگوئه که به عنوان دوستان نزدیک دولت محمود احمدی نژاد در آمریکای لاتین شناخته میشوند، به نشست تهران نیامدند. هنوز معلوم نیست که دولت ایران این کشورها را دعوت نکرده یا آنها به دلایل دیگری ترجیح دادند به تهران نیایند.
رضا الفت گزارش می‌داد. جمعی از زندانیان سیاسی با ارسال نامه‌ای برای دبیرکل سازمان ملل خواستند در جریان سفر به ایران از بازداشتگاه‌های سیاسی و امنیتی و بند 350 زندان اوین بازدید کند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در نامه گروهی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد گفته شده است که بازدید او از بازداشتگاه‌های سیاسی و امنیتی و بند 350 زندان اوین فرصتی را فراهم می‌آورد تا وی به طور دقیق در جریان بخشی از موارد زیر پا گذاردن اصول اولیه آزادی، دموکراسی و عدالت و همچنین ابعاد گسترده نقض حقوق بشر به ویژه موارد شاخص دوران دستگیری‌ها، بازجویی‌ها، تفهیم اتهام‌ها و محاکمه‌های فرمایشی تحت فشارهای روحی و جسمی قرار بگیرد. پایان نقل قول. همزمان با ارسال این نامه، زندانیان سیاسی اوین در بیانیه اعلام کردند که در اعتراض به نقض حقوقشان و وضعیت بد این زندان، از روز اول اردیبهشت روزه سیاسی می‌گیرند. به گزارش سایت جرس، این اعتصاب قضا با یک روز در هفته آغاز می شود و تا 22 خرداد سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران به تدریج در روزهای بیشتری ادامه می یابد. در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، گزارش‌های بسیاری در مورد وضعیت نامناسب فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده انتشار یافته است. یکی از این زندانیان شیوا نظرآهاری از فعالان حقوق بشر است. خانم نظرآهاری که اندکی پس از انتخابات خرداد سال گذشته بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شده بود، هنگامی که برای شرکت در مراسم ختم آیت الله منتظری راهی شهر قم شده بود، بازداشت شد. شهرزاد کریمان، مادر خانم نظرآهاری، در مورد اتهام‌های وارد آمده به دختر خود میگوید:
خودش هم گفت اصلا هیچی معلوم نیست و تفهیم اتهامم هم که همون اتهامات قبلی بودش، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت و کلاً اتهاماتی که قبلا بود این بارم تفهیم شده بود. یکی از اتهامات کمک به گرفتن وکیل برای افراد توی این اتهاماتی که گفته شده و اتهامات دیگه‌ای که حالا خودش هم خیلی در جریانش نبود، چون دو سه بارم دادستان محترم رفته بودن توی اوین باهاش ملاقات کرده بودن، یه سری گفته بودن حالا پرونده‌ت بره دادگاه تا ببینیم که توی این فاصله دادگاهی که بره تا حکم بهت بدن شاید بشه با قرار وثیقه بیرون بیاد، در صورتی که هنوزم شیوا 200 میلیون قرار وثیقه‌اش همچنان هستش. ما اصلا وثیقه رو خارج نکردیم چون امیدوار بودیم قبل از سال نو تو سیل آزادی ها شیوام جزوش باشه که متاسفانه نبود.
خانم کریمان به این پرسش که آیا شیوا نظرآهاری در زندان تحت فشار قرار دارد یا خیر پاسخ می‌دهد که او تحت شکنجه جسمی قرار نداشته است، اما 60 روز زندان انفرادی خود به نوعی فشار محسوب می‌شود.
فشار که همین که بلا تکلیف همچنان پرونده تو راه دادگاه و بازپرسی و دفاع آخر همچنان مونده، پرونده بسته نمیشه و تکلیف معلوم نمیشه که این پرونده سریع ارجاع بشه به دادگاه و تکلیفش توی دادگاه معلوم بشه، حالا هر حکمی که هستش، این فشاری که روی شیوا و حالا یا بقیه هستش اینه که یه سری اتهامات رو بپذیرن که کارایی نکرده پذیرفته بشه که ایشون هم به هیچ عنوان اتهاماتو نمیپذیره.
بدرال سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، یکی دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری است که همسرش مسعود آقایی در مورد وضعیتش به رادیو فردا گفت که او از زمان بازداشت در روز هفتم دی سال گذشته تا کنون بدون تفهیم اتهام مشخص در بند 209 اوین به سر میبرد. همسر خانم مفیدی با اشاره به دور جدید بازجویی‌ها از این روزنامه‌نگار که بیش از یک ماه پیش آغاز شده است، افزود او دچار عارضه قلبی و لرزش‌های غیر قابل کنترل دست و سر شده است. او در مورد اتهام‌ها علیه همسرش گفت که اتهام‌های کلی به بدرال سادات مفیدی وارد شده است، اما در این حال از او خواسته شده که دست از روزنامه‌نگاری و نیز فعالیت در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بردارد. یکی دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری، محمد داوری، معلم و سردبیر سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی است که به گفته زلیخا بیابانی، مادرش وضعیت بلا تکلیفی دارد.
اصلا هنی نه دادگاهی شده نه چیزی، همتر بلا تکلیفه. ما اونتر یه وقت یک فشاری چیزی باشه که چیزی که به ما نگفته، فقط میریم ملاقات میبینیم و حالش هم خوبه و میگن ناراحت نباشین و اون از این حرفو.
مادر آقای داوری به این پرسش که فرزندش به چه اتهامی بازداشت شده است پاسخ میدهد:
به خاطر که تو دفتر کروی بوده رفتن گرفتن برای همو، پروندهش هم معنی چیزی نیست، پروندهش هم اونطوری پرونده که بگین سنگین باشن نیست.
در همین حال گزارش از زندان شهر اردبیل حاکی است که بهروز علیزاده و دود سعادتی و رحیم غلامی از فعالین مدنی آذربایجانی که به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شدند، به دنبال قول مساعد مسئولین این زندان برای رفع فشارها و محدودیت‌ها اعتصاب خود را متوقف کردند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همچنان از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شماییم. ابرهای حامل خاکستر ناشی از آتشفشان ایسلند که از روز سه‌شنبه آسمان کشورهای شمالی اروپا را پوشانده، سبب بسته شدن بسیاری از فرودگاه‌ها و راه‌های هوایی آن کشورها شده است. میرعلی حسینی:
هنوز روشن نیست فرودگاه‌های کشورهای اروپایی دقیقاً تا کی به روی فرود و پرواز هواپیماها بسته خواهند ماند. انبوه ابری از خاکستر ناشی از فوران آتش فشان در ایسلند تاکنون سبب لغو 21,000 پرواز در فضای شمال اروپا شده است. روز پنجشنبه که این آتش فشان آغاز شد، بین 5,000 تا 6,000 پرواز در فضای اروپا لغو شد. اما روز جمعه با گسترش انبوه خاکستر به آسمان چند کشور دیگر، 16,000 پرواز دیگر نیز لغو شد. در حالی که کشورهای حوزه دریای بالتیک، لیتوانی، لتونی و استونی به اضافه دانمارک، هلند، سوئد، نروژ، بلژیک، فنلاند، آلمان، لهستان، فرانسه، اتریش و سوئیس از روز پنجشنبه آسمان خود را به روی پروازهای هواپیماها بستند، در شامگاه آدینه ایتالیا نیز اعلام کرد که فرودگاه‌های مهم آن کشور تا ساعت 14 به وقت اروپا بسته خواهند بود. سازمان امنیت رفت و آمد هوایی یورو کنترل اعلام کرد که حداقل تا بعد از ظهر شنبه خاکستر ناشی از آتش فشان ایسلند آسمان شمال اروپا را ترک نخواهد کرد. تنها در فرانسه 23 فرودگاه همچنان بستند و در اغلب فرودگاه‌های کشورهای شمال اروپا مسافران که پیشبینی گذراندن شب را در هتل یا مأمن دیگری نکرده بودند در انتظار تغییر موقعیت بلا تکلیف خود هستند. فرودگاه هیثرو لندن که روزانه پرواز و فرود 1300 هواپیما را تأمین می کند به طور کامل بسته است و 180,000 مسافر در بلا تکلیفی قرار گرفتند. روز جمعه تقریبا نیمی از پروازها بین اروپا و آمریکا لغو شد. شمار زیادی از پروازهای شرکت‌های هوایی آسیایی و استرالیایی به مقصد اروپا نیز در روز جمعه انجام نشد. بر پایه برآوردی که از سوی انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی انجام شده، بسته بودن آسمان اروپا به روی هواپیماها روزانه 200 میلیون دلار به شرکت‌های خطوط هوایی زیان وارد می‌کند. در ایران نیز سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که در اثر بسته شدن فرودگاه‌های اروپا، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به سمت این کشورها مختل شده است. آتشفشان روز پنجشنبه که برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته در زیر یخچال‌های طبیعی ایسلند فعال شده، سبب جابجایی 800 تن از ساکنان اطراف محل این رخداد شده است. آتشفشان قبلی یک ماه پیش آغاز شد و روز سه‌شنبه پیش از آغاز آتشفشان جاری پایان یافت. کارشناسان هواشناسی ایسلند اظهار داشتند که انبوه ابرهای مملو از خاکستر در اثر باد به سمت جنوب شرقی اروپا در حرکت است. در برخی کشورها نیز مقامات بهداشتی به شهروندان خود توصیه کردند در صورت رسیدن این خاکستر به ارتفاعات پایین تا حد ممکن از منازل خود خارج نشوند.
میرعلی حسینی گزارش میداد. شجاع‌الدین شفا شامگاه جمعه به خواست خودش با ترک بیمارستان در خانه‌اش در پاریس درگذشت. خدمات فرهنگی وی بسیار است. شجاع‌الدین شفا پس از انقلاب ایران را ترک و نوشت‌های بسیاری را در نقد افراطگری جمهوری اسلامی چون پیکار با اهریمن و تولدی دیگر منتشر کرد. از جمله کارهای دیگر او میتوان به ترجمه کتاب کمدی الهی علی اثر دانته همچنین آثاری از گوته و آندره ژید اشاره کرد. شجاع‌الدین شفا پیش از انقلاب سال 57 سمت‌های فرهنگی مختلفی از جمله ریاست کتابخانه ملی پهلوی را بر عهده داشت. محمد رضا شاهید همکارمان در پاریس گزارش می‌دهد.
شجاع‌الدین شفا از دانشکده‌های روم، مسکو، اسپانیا و اتریش دکترای افتخاری دریافت کرده بود. شجاع‌الدین شفا به دنبال انقلاب ساکن پاریس شد. او در یکی از سخنرانی‌هایش در سوربن تمام کتاب‌های خود را به این دانشگاه هدیه کرد. شجاع‌الدین شفا در نویسندگی و ترجمه اعتبار فراوان داشت. او مترجم زبردست آثار آندره ژید در ایران بود. به اظهار نظر آقای عبدالحمید اشراق گوش کنید که دو ماه پیش در جلسه یادبود محمد عاصمی از شجاع‌الدین شفا دعوت به سخنرانی کرد و در کنار او نشست، همانطور که چندین دهه نشسته.
جایگاه شجاع‌الدین شفا را نمیشه در دو یا سه دقیقه گفت. وجودی بود که اولا از نظر فیزیکی همجور که فرمودید دو ماه قبل من پهلوشون بودم، به هیچ عنوان قوای دماغیش از دست نداده بود. راجع به کاوه، لغت کاوه، پیدایش کاوه و فرهنگ کاوه را برای اینکه راجع آقای دکتر محمد عاصم صحبت میکرد و ایشون یک مجله کاوید بود، بیش از حد اندازه علمی برای ما تشریح کرد و یکی از بنیانگذاران مسئله این بود. نام ایران از ذهنش خارج نمیشد. دو چیز براتون بگم. ایشون سعی کرده حدود 40 سال قبل یک بزرگترین کتابخانه برای ایران درست بکنه و یک کنکور بین‌المللی گذاشت برای این کار. هدفش این بود که فرهنگ ما که به کشورهای مختلف رفته اون کتب رو جمع کنه در اون کتابخانه، یک بخشش. مثلا قناد رفته به اسپانیا، یا موسیقی رفته به ترکیه، یا چیزهای مختلف. ایشون دستور داد به تمام سفرهای ایران در کشورهای مختلف که هر چی کتاب دانشمندان اون کشور راجع به ایران نوشتن و یا هنرهای ما که رفته اونجا را جمع آوری کنن بفرستن اونجا، و این کار شد. خود ایشون هم چند تا کتاب نوشت. یکی از این کتاباش که واقعا خود من یکی دو مرتبه خوندم و من که عاشق هستم از نوشته ایشون راجع به اسپانیا استفاده کردم که فرهنگ معماری ما چجور رفت اونجا. من از کتاب آقای شجاع‌الدین شفا استفاده کردم، ایشون متخصص معماری نبود.
آقای اشراق، انجمن توسعه و تجدد که شما مدیریت اون رو دارید برنامه‌ای برای آقای شفا برگزار خواهد کرد؟
آقای شفا چند مرتبه آمد در این انجمن صحبت کرد و تمام مسائلی که ایشون گفتن ما به صورت کتابی در خواهیم آورد. محققا برنامه وسیعی در پاریس خواهیم گذاشت که تمام ایرانی‌ها بتوانند از این برنامه برای بزرگداشت شخص استفاده.
پاریس، رادیو فردا.
و ما سرگروه‌های جام ملت‌های آسیا تعیین شدند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
دنیای ورزش. کنفدراسیون فوتبال آسیا سرگروه‌های چهارگانه جام ملت‌های آسیا را تعیین کرد. عراق، عربستان، کره جنوبی و قطر میزبان مسابقات. 12 تیم دیگر از جمله ایران بر اساس قرعه‌کشی که روز جمعه در دوحه مرکز قطر برگزار می‌شود، میان گروه‌های چهارگانه تقسیم خواهند شد. ایران که زمانی حرف اول را در فوتبال آسیا می‌زد، بیش از 30 سال است که از مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا به دور مانده. پیش از انقلاب اسلامی ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شده بود. در اسپانیا دیشب تیم فوتبال بارسلون در هفته 33 لالیگا در زمین اسپانیول متوقف شد در یک مسابقه بدون گل. بارسلون از دقیقه 61 ده نفره شده بود. تیم بارسلون با این وجود همچنان با 84 امتیاز پیچ‌آهنگ فوتبال قهرمانی اسپانیا است. رئال مادرید با اختلاف 4 امتیاز و یک بازی کمتر دوم است. رئال مادرید امشب میزبان والنسیا تیم سوم جدول خواهد بود. در مونیخ و در هفته 31 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان دیشب جشنواره گل برپا بود. بایر مونیخ 7 بار دروازه هانوفر را گشود و به تنهایی در صدر جدول باقی ماند. زننده 3 گل از 7 گل بایر مونیخ آریان روبن بازیکن هلندی بود. Yes it is. And that's 7 goals for Arjen Robben. In 90+1, Robben gets his hat-trick. شالکه تیم دوم جدول بوندسلیگا 1 نیز دیشب 3-1 مونشن گلادباخ را پشت سر گذاشت تا با اختلاف 2 امتیاز پشت سر بایر مونیخ بایستد. در انگلیس شنبه شب پیچ‌آهنگ مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها تیم چلسی 10 نفره در زمین تاتنهام 1-2 شکست خورد، ولی در سطح جدول باقی ماند. گل دوم تاتنهام را گارت بیل بازیکن اهل ویلز به ثمر رساند. اما منچستر یونایتد در دربی منچستر با 1 گل از صد همشهری منچستر سیتی گذشت تا در هفته 35 فاصله خود را پشت سر چلسی به 1 امتیاز برساند. آرسنال 3 است و تاتنهام 4. در جهان تنیس رافائل نادال اسپانیایی در مسابقات تنیس مونت کارلو با پیروزی بر هموطنش داوید فرر به فینال مسابقات راه یافت. طرف دیگر مسابقه فینال که امروز یکشنبه برگزار می شود، نوواک جوکوویچ بازیکن اهل صربستان است که بر تنیس باز اسپانیایی فرناندو ورداسکو پیروز شده. و 4 مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 که سال 2010 امروز در شانگهای چین برگزار می شود. سباستیان فتل راننده آلمانی که در رکوردگیری شنبه بهترین زمان را به دست آورده، امروز برای شروع مسابقه در خط مقدم خواهد بود. تا کنون در مجموع 3 مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 فیلیپ ماسا راننده برزیلی اول است.
تازه ترین خبرها را خبرهای ورزشی را از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده میشنیدیم. هاشم به ثانیه‌های پایانی مجله بامدادی نزدیک میشویم. مجله صبحگاهی در راه است، رأس ساعت 8 صبح ایران.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دیگه ندارم طاقت موندن، من این شهر رها می کنم از درد شبونه. دل موتن من مرد ز بیداد زمونه. های 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 سرم روی تن من نباشه، درک بیگانه بشه هم وطن من. اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از قصه دیگه نایی ندارم. به جز نام تو ایمان وطن ای موتن من، بگر بر روی لبهای خود آهایی ندارم. ایرانی جان سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من.
خب یکی دو هفته‌ای بدون برنامه ترانه های برتر گذشت و اصلا یه سری از دوستان گفتن که آقا این برنامه رو کنسلش کنید. شما چی میگین؟ نه شوخی کردم، چون راستشو بخواین خیلی از شماها این برنامه رو واقعا دوست دارین، از اسمسا و ایمیلاتون معلومه، درسته؟
اخم تو آتیش به جونم میزنه، قیمت جونم که باشه میخرم.
خب حالا که اینطوره مژده بدیم که اردیبهشت و ترانه های برترش تو راه، مثل همین ترانه. اینو شنیدی؟ ما
بدون از غم ها رو باره همراه برگاه بزنیم رسته شده.
مجموعه جدید برنامه ترانه های برتر از اول اردیبهشت ماه در رادیو فردا.
به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیا یه آدم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت سینت یه عمر سیب میچینه. کنار سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوت دفتر این سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال دیدارم. هوای خون برگشته تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بیم خونه. سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. تو نزدیکی که ماهی به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیای آدم هست که دنیا شو تو میبینه، کسی که پای هفت سینه یه عمر سیب میچینه. هوای خون برگشته تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بیم خونه. هوای خونه برگشته
آرزویی که من دارم برای دیدنت امشب تمام سال بیدارم.
تازه ها از رادیو فردا.
روان اتکینسون، هنرپیشه بریتانیایی که با نام مستر بین در جهان شهرت دارد، قرار است این بار در نقش یک جاسوس دست و پا چلفتی ظاهر شود. او به تازگی برای بازی در قسمت دوم فیلم جانی انگلیش با شرکت معتبر یونیورسال به توافق رسیده است. در این اثر کمدی که فیلمبرداری از آن از ماه اوت امسال آغاز می شود، به هجو مجموعه پلیسی جاسوسی جیمز باند می پردازد. قسمت نخست فیلم جان انگلیش با هزینه 40 میلیون دلاری در سال 2003 به روی پرده سینماهای جهان رفت. کارگردان این اثر سینمایی الیور پارکر است که در سال 2007 نیز فیلم تعطیلات مستر بین را کارگردانی کرده بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خودم نیست اگه وقتی که تو نیستی تو خودم درد دارم بس خودم نیست اگه از تموم دنیا من فقط تو رو میخوام بس خودم نیست اگه وقتی با تو هم از همه جا بی خبرم دست خودم نیست آره این دست خودم نیست نمیخوام از تو جدا شم با تو بودم مثل رویا عاشق ثانیه هاشم آره این دست خودم نیست نمیخوام از تو جدا شم با تو بودم مثل رویا عاشق ثانیه خودم نیست نمیخوام از تو جدا شم با تو بودم مثل رویا عاشق ثانیه هاشم آره این دست خودم نیست نمیخوام از تو جدا شم با تو بودم مثل رویا عاشق ثانیه هاشم
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی
از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهوانه بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دل من سوخته میدونم، اون دیگه دوستت ندارم، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخته میدونم، اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده.
Yeah.
دل من بهت گفته بودم حالا که تو بشو خوردی وقتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری دل من سخته میدونم اون دیگه سرس نداره اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره دیدی اونی که مال خودت بود
تازه‌های جهان دانش.
انقراض نسل دایناسورها توسط اصابت شهاب سنگ به زمین ثابت شد. تا کنون فرضیه‌های مختلفی برای توضیح انقراض دایناسورها وجود داشت، مانند فعالیت یک کوه آتشفشان در هند یا پیدایش بیماری واگیردار خطرناک. اما با همکاری 41 محقق از سراسر جهان و بررسی اطلاعات به دست آمده در 20 سال گذشته، اکنون ثابت شده است که 65 میلیون سال پیش اصابت یک شهاب سنگ بزرگ با زمین در شبه جزیره یوکاتان واقع در مکزیک باعث شده است که نسل دایناسورها و بسیاری دیگر از جانوران برای همیشه از بین برود. نتایج تحقیقات دانشمندان نشان داده که انفجار سهمگین ناشی از اصابت شهاب باعث نابودی حدود نیمی از جانوران و گیاهان کره زمین در آن زمان شده است.
I'm دلم هوای تو داره، ابر چشام آروم آروم میباره، بعد تو من به کی بگم عزیزم، هیچ کسی احساس تو رو نداره.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
سبب منم که میش کردم، اما هر بی نمیدانم، اگه هیچ کس برام نمو واسه Yeah.